بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حضرت قدس الاسلام و المسلمین استاد فاطمی نیا در پنجم ماه مبارک رمضان برابر با ششم بهمن ماه 1374 هجری شمسی در مهدیه تهران. موضوع بحث: اخلاق در قرآن، نوار شماره 5. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته و شهداء و صدیقین و لعنت علی اعداء الله اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. امشب بحثمون از سلسله مباحث اخلاق در قرآن در مورد مسخره و استهزاء. حالا انشاءالله تعالی اگر خدا خواست از این مباحث که چند تا در قرآن هست اگر بتوانیم در این شبهای عزیز خدمتتون عرض کنیم خوبه، که واقعا اینا برای ما مورد نیاز است. و قبل از این که مبحث رو شروع کنم یه تذکری عرض میکنم. انشالله حالا در شبهای آینده هم این تذکر را شاید بنده تجدید بکنم. قبل از این که بحث رو شروع کنم بگم اون این است که آقایون، این مهدیه خانه امام زمان علیه السلام است و الان میدونید که به این صورت در اومده، یعنی ما یه مجلس الحمدلله دلنشینی با حالی با شما عزیزان شبا اینجا داریم. من به برادران اینجا گفتم که امسال مهدیه مثل یه سفره ایست که در بیابان انداخته بشه. هیچ که باور نمیتونه وسط بیابان یه سفره بندازی درش همه چیز پیدا بشه. خیلی از رفقا از من میپرسن آقا مگه مهدیه آماده است؟ شما من برمیرید؟ گفتم آقا برادرها زحمت کشیدن بالاخره یه صورتی بشتدن که ما شبا اینجا چهره های نورانی دوستان امام زمان علیه السلام رو میبینیم. بندم بی‌تعارف عرض بکنم، ما اینقدر منبر نمیریم که برای منبر رفتن خودم بخوام جایی باز کنم. خدا شاهده با شما عزیزان درد دل میکنم. انشالله خدا قبول کنه این چند تا منبر رو بنده برای قبر و قیامت میرم. عرض میکنم حضورتون که خب خیلی جاها امسال از رفقا از من پیشنهاد میکردن خارج از کشور این بر اون بر، من دیدم نه، اینجا زیر این خیمه با شما عزیزان دم خور باشم برای قبرم محشرم بهتره، به فضل الهی نقیده من. الا کل حال از اولشم که این مهدیه خدا انشالله درجات شعالی کنه مرحوم جای کافی را که این بنا را نهاده و این بذر رو کاشته. و من بارها گفتم پشت سر این مرحوم که حالا چقدر اینجا خدمت میشد، موعظه میشد، ایشون زحمت میکشیدن، ارشاد میکردن، اینا به یه طرف اصلا به وجود آوردن نام مهدیه خودش یه قدم بزرگی که امروز مهدیه تهرانجی میگیم، حتی باور کنید در کشور و کشورهای خلیج هم حتی بعضی از شیعیان اسم مهدیه رو من دستم اونا محصول شدم شنیدن. از اون اولش هم با پول شما مردم مهدیه درست شده بود. حالا من اینو میدونم که اوضاع اقتصادی خیلی خلاصه روبراه نیست، مملکت دشمن داره چی داره، انشالله خدا دشمنان مملکت رو در هر کجا هستن خار کنه. خدا انشاءالله رهبر معظم من را سایش مستدام بداره و این ملت شریف که سرفرازم انشاءالله سرفرازتر بشن. بله خلاصه مردم نازنین مثل شما از اولم به پول شما ها بوده و حالا قبوزی چاپ شده. شما عزیزان هستین که برای خانه امام زمان علیه السلام یا از خودتون یا کسانی که میدونید اینا دست خیرن میدن کم زیاد، باید همگی، یعنی نه اینکه بنده فقط به اون آقا هممون از این قبوز ببریم استفاده کنیم نشون بدیم وجهی بگیریم، یعنی یقین بدانید این دیگه چیزی نیست که تعارف بربر باشه که مال امام زمان علیه السلامه. اینجا بره بالا و رونقی پیدا بکنه، یقیناً نام شماها در دفتر حضرت ثبت میشه. من یه حکایت براتون بگم بعد خلاصه موضوع رو شروع کنم. مقدمه من داره میشه مقدمه ابن خلدون میشه، عیب نداره ولی چون خارج از موضوع باید بگم. عرض میکنم که در کشور عراق در نجف یک سرهنگ سنی بود، این با یه همسایه شیعه که داشت اختلافی داشتن مثل این که اذیتش میکرد چه میکرد. خلاصه این رفته بود حرم این همسایه شیعه، گفت یا امیر المومنین شما که نمیدید من اذیت میکنی یه کارش بکنید. بالاخره حضرت آمده بود به خوابش فرموده بود که این در فلان مثلا شاید سال که در بیرون نجف سربازانش تمرین میداده وقتی میچرخیدم به طرف گنبد من یه سلام نظامی به گنبد من داد و این من تا حالا منظور کردم. خلاصه بلند میشه فردا میره در خونه این سرهنگ سنی میگه شما در فلان وقت مثلا الا فرض فرمید قریب به این عبارت در فلان جا مأمور بودید و سرباز تمرین میدادید تو چرخیدی و به گنبد آقا سلام نظامی دادی، این گریه میکنه شاید اینطور بوده. خلاصه منقلب میشه و شیعه میشه اصلا، میگه اینا چه خاندانی هم که یه سلام ما را حتی اینا یادداشت کردن. حالا میخوام بگم که آدم به خاطر امام زمان علیه السلام یه قدمی برداره، این دیگه از نظر حضرت همیشه منظور نظر حضرت. حالا من شما خود منم دست دارم که انشاءالله از این قبول به یه جاهایی ببرم بالاخره نشون بدم، ما با سعی خودمونو بکنیم و انشاءالله تعالی بلکه در این شبها هممون انشاءالله به این وسیله در دفتر حضرت البته ثبت شدیم، شکی هم نیست. بی تعارف هر کس به خاطر حضرت بیاد اینجا نامش ثبت میشه، مخصوصا حالا با این کار دوباره ثبت میشه مسئله و انشاءالله تعالی هممون در این رابطه همکاری خواهیم کرد. خب برای اینکه ورود به مطلب داشته باشیم یه صلوات هم محبت کنیم. خب آیه رو خوندم براتون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. ای مؤمنین گروهی را مسخره نکنند، قدغنه لائم نهی قرآنیه، این دل بخواهی نیست که اگه دلت خواست دلت خواست مسخره نکن، نه نکنی لا نهیه. توجه فرمودید گروهی از گروهی مسخره نکنن، شاید مسخره شوندگان بهتر از مسخره کنندگان باشد. چرا مسخره میکنی؟ و زنانی از زنانی مسخره نکنن، شاید زنان مسخره شونده بهتر از زنان مسخره کننده باشد. البته قوم وقتی گفته میشه در زبان عربی شامل زن و مرد میشه، ولی ظاهرا یه جاهایی هست که قوم گفته میشه فقط ذکور اراده میشه. اینجا میبینید که بعد از قوم میفرماید ولا نساء من نساء، حالا این تفصیل در نظر ادبی باشه. این یک مطلب. در سوره مبارکه بقره میخونید که در اون قضیه بنی اسرائیل اینا ملتجی شدن به حضرت موسی علی نبی نواله و علیه السلام، میگه که ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، خدا امر میکند که گاوی بکشید. قالوا اتتخذنا هزوا، یا موسی ما را بسخره میکنی؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. این پیامبر از این شأن خدا گفت پناه میبرم به خدا که از نادانان باشم. مسخره کار آدم نادان. باید ببینید مسخره به چه چیزی برمیگرده. این مهم است بدونید. یه وقت مسخره از خلقت کسی میکنیم که در بین زنان و نوجوانان این زیاد اتفاق میفته. یه نفر شکلش مثلا یه جور خاصیه و خدا کرده دیگه، خودش که نکرده. توجه کردید؟ گفت یه نفر به یکی از بزرگان یه قدر صورتش میزنگه زشت بوده. گفت چقدر زشتی؟ گفت ایرادت به نقش است یا به نقاش؟ هو الله الخالق البارئ المصور. اصلا یکی از اسمهای خدا مصوره. خدا خودش نقشه میکشه. هو الذی یصوركم فی الارحام کیف یشاء. این همان خداست که نقشه های شما را در رحم ها میکشد هر طور که بخواهد. آقا یه نفر مصلحتش اینه که زیبا باشه مثل حضرت یوسف باشه، یه نفر مصلحتش اینه که نه باشه. حالا اون که زشته مثلا اونم یه حجری داره نزد خدای حساب کتابی داره. توجه کردید؟ خدا نکرده این نازل ترین خط که مسخره مسخره به خلقت هاست. یه فلان کس دیدی عجب دماغی داشت، نم چشمش چجوری بود، پاش فلان بود، انگشتش اینجوری بود. توجه فرمودید؟ این درست نیست. خیلی عوامانه. خدا نقشه کشیده. چرا اینجوری کشیده ما چه میدونیم؟ توجه فرمودید؟ دست خدا. بله میگن که یه آدم زشتی نگاه میکرد به آینه، خیلی زشت بوده، میگو الحمدلله الذی احسن صورتی. غلامش دم در بود. بعد یه کسی آمد گفت آقا پس. گفت بله. گفت چیکار میکنه؟ گفت ایستاده دم آینه داره به خدا تهمت میزنه. حالا خدا یکی را زیبا میآفریده، یکی را زشت میآفریده. پس یه وقت آقا مسخره برمیگرده به خلقت که این دیگه خیلی زشته، در درگاه خدا بسیار بی‌ادبی. مثلا این حرفا نیست. در بشر آقا جمال باطن مهم است. باور بفرمید یه مطلبی هست بین حکما و عرفا که گفتنش بسیار طول میکشه. فقط من یه جمله عرض میکنم که یادگار باشه تو ذهنتون. تماشایی ترین چیز در عالم جمال انسانی، جمال انسان، اون جمال باطن انسان. شما شنیدید که بوعلی سینا قصیده عینیه گفته که میگه هبطت الیک من المحل الارفع ورقاء ذات تعزز و تمنعی. خب بوعلی سینا فقط شاعر نبوده که حکیمم بوده. این قصیده عینیه در دنیا سر صدا کرده. خیلی از شعرها خواستن نظیره بسازن براش یه کاری بکنن، ولی جرأت نباید بکنن چون اون حکیم بوده. حالا شعرم میگفته، شعرش پشتوانه زیادی از حکمتش داشته. ظاهرا بعضیشون خلاصه حالا دل به دریا زدن آمدن به میدان. از جمله احمد شوقی در مصر در زمان خود ملک الشعرا بود. خیلی شاعر مقتدری بود آقا، ولی خب دیگه از نظر علمی او کجا، ابوعلی سینا کجا. اما بالاخره دل به دریا زد آمده یه نظیر ساخته. خوشم میاد از اون مطلعش. در مطلعش میگه که ظم قناعک یا سعاد و اورفعی هذ المحاسن ما خلقنا لبرقعی. سعاد اسم دختره. البته این تشبیه داره میکنه، نه اینکه واقعا دختر اونجا هست خطاب میکنه. یا اگر خیلی بخوایم دید عرفانی و فلسفی داشته باشیم، چون نفس مؤنثه به اون اعتبار سعاد آورده. خلاصه میگه این مقنعت رو یا محکم بگیر ای سعاد یا رها کن. هذ المحاسن ما خلقنا لبرقعی. این زیبایی های باطنی انسان برای پشت پرده آفریده نشده. در فارسی چی میگیم؟ میگیم پری رو تاب مشکوری نداره. جمال باطن انسان مهمه. من یه وقتی خدمت مرحوم آقای طباطبایی میرسیدم خجالت میکشیدم. دو دقیقه ده دقیقه بیشتر نمینشستیم. میگفتم آدم عزم داشته باشه یک ساعت فقط به صورت مرد نگاه کنه، به حرکات مرد نگاه کنه. آقا یه طلبه در قم دیوانه شده بود. خدا انشاءالله به حق نام زمان نعمت عقل از کش کدومون نگیره و نعمت چشم را و دیگر نعمت را نگیره انشاءالله. آقا این طلبه را برده بودم پیش آقای طباطبایی، یک روب ممتد نگاه کرده بود به صورتش، طلبه خوب شد، خوب شد، بلند شد، نه دوار نه دکتر نه آمو. این مهمه، چشم حبرو ملاک می توجه کردید یه آدم های گاهی هست و نه قیافهی دارن نه چیزی، نه میبینید مجمع کمالات توجه فرمودید. بنابراین مسخره اگر چنون که نسبت به خلقت باشد و قیافه ظاهری باشد، این دیگه خیلی عوامان است و خیلی سطحش پایینه و ضمناً بسیار بیادبیه در ساحت قدس ربوبی، خیلی بیادبی که آدم بخواد خلقت کسی رو مسخره کنه. این یک وجه. یه وقت مسخره به وضع مالی شخصه، مثلا یه نفر هست تمام سرمایش یک طبقیه، تو اون یه چیزایی گذاشته نشسته میفروش، الان مسخره کنیم بگیم بحثی نگاه کن تمام سرمایش همراهشه، بعضیه میگن عجب. یه وقت دیدم یک کسی خیلی ثروتمند بود به یه فقیری میگفت که تو ماهی چقدر میگیری از فلانجا، اونم میگفت ماهی 200 تومن، چقدر میگیری؟ میگفت عجب، چطور خرج میکنی، چطور تمام نمیشه. خودشم خیلی ثروتمند بود، بعد خدا میدونه، خدا شاهده به دو چشمم دیدم که اون خودش به چه نکبتی بود، به چه نکبتی بود. وقتی دیگه دلی شکست آقا، گفت اون چرا هیچ به کس نیست، به دل آهی هست، آتش سوزان نکند با شپن، آنچه کند دود دل مسلمان. یه وقتی دیگه دودی بلند شد، واقعا دودمان انسان را سوزون، از این دلها باید بترسید. آقا مولای من حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفرماد المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، حرمت مؤمن از کعبه بالاتره. شما وقتی مکه مشرف میشین یه گونی لیره به شما بدن بگن یه میخ ببر با خودت یه خط بندازه یکی از این سنگای کعبه، این کارو نمی کنی، نه تو میکنی نه من، اما از این کعبه های متحرک ما زیاد خراب میکنیم، نیش میزنیم، دل میشکنیم. بله، هر قلبی که حامل محبت حضرت شاه ولایت امیر المؤمنین است، بدونید که اون حرمتش از کعبه بالاتر داشته باشه. یه وقتی مسخره کردی دل شکسته شد، خب اونم باز دوباره خیلی مسخره نسبت به وضع مالی هم باشه، دارم خیلی عرض میشود حضورتون که باز خیلی عوامان است. برای اینکه اگر یه وقت وضع مالی شخص آقا برمیگرده به قسمتش، قسمت آقا این باید تغییر باشه، این به این معنی نیست که کار کوشش نکنیم ما، نه دل شکسته بشیم، نه افسرده بشیم، نه، نمیگه فقیری که دراز بکشه بیفته، نه، بالاخره انسان سعی بکنه جلویش از آب میکشه، ولی یه وقتی که مقدر کرد کنم تغییر بشه. قضیه این بنده خدا رو شنیدید که 3 تا حاجت داشت، یکی این بود که سینش درد میکرد، دوم یه دختر زیبایی را میخواست بهش نمیدادن، سوم این بود که فقیر بود. بلند شد 40 شب رفت مسجد سهله، نقل معتبره ها. میدونید که بنده دقت کنم، از اونا نیستم به یه چیزی مختصری نقل کنم، علا ما نقل، نه، نقل معتبریه. رفت مسجد سهله 40 شب اونجا مرتکب شد، شب 40 منتظر نتیجه بود، باران زیادی هم میمده، میگه دیدم باران میاد و سینه درد میکنه، یه گوشه پیدا کردم یه قهوه درست کردم اونجا، یه چپق هم داشتم، یه قهوه بکشم، یه چپق هم بکشم، بنده خدا سینهش درد میکرد، دست از چپق هم بر نمیداشته. خلاصه میگه هی منتظر بودم اخباری که پس که آخه نتیجه 40 شب که شد، دیدم یه عرب بسیار مجللی داره میاد. گفتم ایسا دیدم بارون میامده، عرب هم نجس پاک زیاد سرشون نمیشه، الان میریم بساط برای نجس میکنه، مظاهر قهوه ما هم میشه. رفیق سلام کرد، منم ناراحت گفتم علیک السلام، عربی یا عجم؟ خیلی آرام فرمود که عرب هستم. عالم یا جاهل؟ گفت جاهل نیستم. دقت بکنید، نگفت عالمم، جاهل نیستم. یه چپق و تعارف کردم، گفت مال خوده، از اون قهوه که داره به من بگیم. این لیوان قهوه رو دادم، یه ذره خورد داد دست خودم، فرمود سینت خوب میشه، دخترم به دیدن ولی تقریب علاج نداره. برگشتم دیدم هیچ کس نیست، خدا آقا بوده. آمد این پلسه سینه خوب شد و دخترم آمدم دادم، ولی میگفت فقرم اینطور موند. خب گاه اینطور میشه، حالا یه اسراری هم هست که جدا بی مقدمه نمیشه گفت، مردم ظرفیت ندارن. حالا اجمالا اینو بدونید که شما جوان ها سعی کوشش بکنید فقرتون هم میره، حالا مقدرات فرق میکنه. بله این به اون معنی است که شما جدیت دارید. بعضی ها خودشون کم همتن، بعضی یه کارایی میکنن از چشم خدا میبینن. نه بابا، خودش باید از هم حضورتون که خودش بی همته، نه باید هر چیزی از چشم خدا ببینید. در تبریز یه مرد فقیری بود، اینا برق نداشتن آقا، یه همسایه خیلی ثروتمندی هم داشتن، از این چراغای دیدین جرسو، از اونا میذاشتن این بچه هاش انگشتانشون رو نم میکردن میدادن به این شیشه، بچه خوش رو میاد این کار بزن یه صدای در میاد بلاس شیشه ها میترکید. این بیچاره هر شب مد میگفت که به زنش بابا ما که نداریم هر شب باشه شیشه ها میترکید، میگفت ناشکری نکن چشم نظره. بعد اون وقت همسایش هم خیلی ثروتمند بود، میگفت چشم نظر چرا به لوبه چراغ من میاد آخه ببینیم هر کار نباید از چشم خدا دید. یه وقت هم دیدی که یه چیزی بفتیم خدا آدمه، خیلی چیزا مولود کارای خودمونه، ما از چشم خدا میبینیم و این درست بود. حالا بگذاریم، علی کل حال یه وقت هم میبینیم که مسخره متوجه وضع مالی شخصه و این هم درست بود. یه وقت مسخره متوجه به وضع دانش و معلومات شخصه. خب آقا طرف بی سواد یه چیزی رو عوضی میگه، خطا میکنه، مسخره میکنن. خب بابا تو اگه با سوادی چی به تو عقل داده؟ ها؟ ما کجا بودیم کندیان دین، عقل میکارید اندر ما اوتیم. عقل و پول دادی خریدی، خدا داده به خدا مرحمت کرد، حافظه داری خدا داده، توجه کردید این مغز و هوش خدا داده، خدا توفیق و درختی درس خوندی، الان با نعمتی که خدا به تو داده با اون نعمت بندگانش پوز میدی. ای داد بیداد، توجه کردید. خب اگر اینونج مسخره متوجه وضع مالی شخصم باشد، باز هم اینم عوامان. یه مسئله ظریفی در اینجا هست، اینو میخوام به شما بگم، خیلی من از این مسئله میترسم. یه حدیث در بارش هست ترسناکه، حالا من میگم اگه یک کدومتونم مرتکب شده باشین خدا نکرده در این شبات و مهدیه استغفار کنین اثرش میره. بگم چیه یا نگم؟ ها؟ پس اونا که نماز شبشون قضا نشده یه صلوات بده. ها ببینید، یه وقت مسخره داریم، دقت بکنید، یک وقت ایرادگیری بی جا داریم، یه وقت هست یه ایراد میگیریم که نقشه بکشیم، میگیم آقا ببین فلان کس دخترش با دامادش نمیسازن، هر شب خونش رو مرکست، این درست نیست، بیاید بریم ببینیم یک کار میتونیم بکنیم. ایراد رو ذکر میکنیم، یعنی درد رو مطرح میکنیم که بعد درمان بیاد. آقا فرانکس مثل اینکه ورشکسته شده، بنده خدا دیگه جنسی چیزی بهش نمیدن، اصلا تو بازار نمیاد. خیلی خوب، یه چند نفر بشیم بریم ببینیم دردش چیه. یه وقت هم اصلا اصلا اینا نیست، به عنوان مشغله و سرگرمی میگه دیر دخترش چی شد، آوردن طلاقش داد، بفرمایید دیدی چی شو تو بازار، یه وقتی چه برو بروی داشت الان اصلا ظاهر نمیشه. این در عربی این قسمی را دیری میشه تغییر. دقت کرده جوان ها؟ تغییر، تغییر یعنی ای به کسی را بدون که دوا بکنی منشأشو بگی به عنوان مشغله ذکر کنی. دیدی چی کار کردم دخترش چی شد، دیدی چه بلای سرش آمد، این میگه تغییر. حدیث چیه؟ وای وای، میفرمد من عیر مؤمنم به ذنب لم یمت حتی یرتبه. هر کس به مؤمنی تغییر بکند به خاطر یه مسئله ای نمیمیری بگر اون به سرش بیاد، الا و لابد به سرش میاد. اینم هست. پس بنابراین اگر عیب کسی رو میگیم یا ذکر نباید بکنیم که غیبت میشه، اگر ذکر میکنیم به عنوان مداوای چند نفره جمع کنیم بریم دردش رو دوا کنیم. توجه فرمودید؟ اینم در بحث مسخره حتما باید گفته بشه که بهش میگن تغییر. خب پس این قسم اول آیه که لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم قدغان لا یکم لا الهی ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منهن. قسم اول آیه. قسم بعدی که عسى ان یکونوا خیرا منهم چیه؟ ها این اشاره به همون جمال باطنی. شما که این آقا را یا اون خانم را به خاطر بعضی از ظواهر مسخره میکنی، ممکنه این از نظر معنا در درگاه خدا خیلی بالاتر از تو باشه. چه میدونی تو؟ توجه فرمودی؟ حدیث داریم میفرمد ان الله اخفى اربعه فی اربعه. خدا چهار چیز را در چهار چیز مخفی کرد. میفرمد اجابت را در دعا مخفی کرده. هیچ وقت شیطان نیاره به ذهنت که چقدر دیگه دعا کنم، چقدر دعا کنم. شما معنی استجابت و اجابت رو انشالله که ما جوانها از من شنیدید تو مهدیه، حالا اونو وارد نمیشم. انشالله اگر زنده بودیم در قرب شبهای احیا براتون خواهم گفت. یه معانی خاصی داره این تعارف، بعدش داره به مردم نگفتن. خدای من شاهد با آبروی خدا و اولیاش یک اتبونوانه علم و فضل بازی میکنن، کسی هم نیست که اعتراض بکنه. پناه بر خدا. استجابت معانی عدیده داره، هر دعایی اثر داره، ایشالله خواهم گفت. اما کل حال میفرمد اجابت رو در دعا مخفی کرد، رحمت خود را میفرماید رضای خود را در عمل خیر مخفی کرده. میفرمد هیچ عمل خیری را کوچک نشمارید. یک وقت آقا با شاد کردن یک دل ممکنه سرنوشتت عوض بشه. به قول حضرت آیت الله آقای بهاءالدینی دامت برکاتو، این تعبیر از ایشونه، ممکنه مبدع نیلت عوض بشه. مبدع نیل حرف بزرگ میستم، اینو به تون گفتم تا آخر ماه رمضان روش فکر کنید. مبدع نیل عوض بشه. یه لیوان آب دادن بکن و یه احترام بکن. ها؟ خیلی. بعد میفرماید نظر خود را در گناهان مخفی کرده. یه دفعه یه دلی شکستی، همون عرضی که کرده، در منزل به عیال خود استاد زدی، اونم دل بالاخره صاحب یه قلبی، حالا عیال شما خط مباحث رو داد بزنی، یا بیجا کسی رو توهین کردی، خدا نکرده یه وقتی دیگه اوضاع عوض شد. یکی هم میفرماید چهارم دوستانش رو در بین مردم مخفی کرده. شما به ظواهر نمیتونید نگاه بکنید، اصلا ظواهر ملاک نیست. شما به ظواهر نمیتونید حکم کنید کسی آدم مقدسی یا آدم بیدینی. چه میدونیم ما؟ بنده یه وقتی یه ظواهر دیدم که دیدم هیچ به هیچ معنای منطبق نمیشه، رفتم محشور شدم دیدم یک آدم نمره یکیه، اعتقاداتش، نمازش، ولایتش، ما چه میدونیم چیه؟ همون کس را که مسخره میکنی، نعوذ بالله، یه وقتی دیگه از دوستان خدا بود، چیکار میکنی اون موقع؟ دوباره کجا میخوای گیرش بیاری؟ اون ظلمتی که از مسخره دوست خدا در قلب تو مستقر میشه، چجوری میخوای خارجش بکنی؟ این فکر را نمیکنی؟ خدا میدونه خیلی مواظب دلها باشه. عسى ان یکونوا خیرا منهم، ممکنه اون مسخره شونده بهتر از مسخره کننده باشه. بله. ولا نساء من نساء، ممکنه اون زنای مسخره شونده بهتر از زنان مسخره کننده باشه. یه قضیه براتون بگم انشالله اینم در ذهنتون میمونه. مرحوم والدم که از بزرگان اولیا و عرفا و مجتهدین بود قدس الله سره، بینی و بین ربی اینجا زیر خیمه امام زمان دارم میگم، من نظیر این مرد رو ندیدم، ندیدم. کفرندان تشنه لب را جامی نمیدهد، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. یه دردی داشتیم، میرفتیم میگفتیم، یک خی ثانیه یه چراغی روشن میکرد، آدم صد بر سخت روی پاشه میرفت. کجا رفتن اینا؟ حالا کل حال ایشون نقل کرد از یکی از بزرگان علما که اونم مرد بزرگی بود، قدس الله روحه، عرض کنم حضورتون که به نظرم میاد که اون کسی که پدرم از اون نقل کرد، اونم مرحوم آیت الله دست غیب شهید تو رضوان الله علیه، این طور تو ذهنمه، ظاهرا از اون نقل کرد که یه پیش نمازی محترمی که خود اون اجتماعی محترم بوده، صاحب دل بوده، در جای اقامه جماعت میکرده. عرض میکنم صفوف که بسته میشه، یک کلاه نمدی دخته به دست میاد در صف اول پشت سر آقا اقتدا میکنه. یه حاشیه اینجا براتون بگم، حاشیه. یه عده هستن که در مساجد در خودشون جا دارن اصلا. حالا اشکال نداره، نداره جا داشته باشه. من دیدم مساجد محل خیلی وقت هم که فلان شطوب مثلا آقای مثلا آقای حسن علی جعفر مثلا اون یکی باید اینجا بشینه، اون اونجا بشینه، اشکال نداره. اشکال اونجاست که بعضی از اینا خیلی مغرور میشن. توجه کردید؟ مغرور یعنی انگار که محترم بوده، صاحب دل بوده، در جای اقامه جماعت میکرده. عرض میکنم صفوف که بسته میشه، یک کلاه نمدی دخته به دست میاد در صف اول پشت سر آقا اقتدا میکنه. یه حاشیه اینجا براتون بگم، حاشیه. یه عده هستن که در مساجد در خودشون جا دارن اصلا. حالا اشکال نداره، نداره جا داشته باشه. من دیدم مساجد محل خیلی وقت هم که فلان سطوب مثلا آقای مثلا آقای حسن علی جعفر مثلا اون یکی باید اینجا بشینه، اون اونجا بشینه، اشکال نداره. اشکال اونجاست که بعضی از اینا خیلی مغرور میشن. توجه کردید؟ مغرور یعنی انگار که مسجد مال اینهاست، نه تنها مسجد بلکه اصلا عالم هستی مال اینهاست و خدا غیر از اینها سوگلی در دنیا نداره. این هم چه افکاری گاهی یک چیزی که بیاد بشینه، آقا اینجا چه حقی داشتی فلان. دیدم یک قدری بعضیاشون از این کم لطفی ها میکنن و این صف اول خلاصه خیلی مهم است که اتصالا برقرار بشه. مردم هم وسواسی، مردم هنوز هم آداب نماز جماعت رو یاد نگرفتن. شما در این مشاهد مشرفه در قم در مشهد دیدین معمولا جماعت زیاد میشن، یه نفر میگه مؤمنین ببندید، یک نفر اعتراض کنه که این حکم مندراری از کجا؟ از نظر شرعی صفوف که ایستادن، مردم که آماده شدن، حتی اون جلوی تکبیر نگفته تو میتونی تکبیر تو بگی؟ اشکال نداره. آی مؤمنیم ببندید. از چی ببندیم آخه؟ حالا هی ببندید، توجه فرمودید؟ حالا به هر حال این صف اول رو خیلی هر کم حضورتون که ملاحظه میکنن که اونجا دیگه آدمی که هم دو طورش غلط باشه نباشه نمی قطع اتصال بشه و از این حرفا. این کلاه نمدی میاد پشت سر آقا که به وسیله او باید دو طرف اتصال پیدا کنن. آقا یه دفعه وسط نماز رکعت دوم ایشون قصد انفراد میکنه، نمازشو میخونه به آخر میرسونه، قصد انفراد میکنه، بعد سفرهشو باز میکنه، شروع که به نون خوردن. بله، بعد از اینکه نماز تمام میشه، این صف اولی ها و اونا که عالم هستی را مال خود میدونن اجمالا، خلاصه آقا حمله میکنن به این، آی این چه کار بود کردی؟ میخواستی بس عقب بایستی؟ چرا نون داری میخوری؟ هیچ نماز صاحب دل بوده. میبینی که خیلی حمله میکنن، برمیگرده میگه آقا شما یه جمعی هستین، یک نفره، چرا دورش کردین؟ حالا حرفات رو یکی که بهش بزنی. میگن آقا شما ازش بپرسید، شما که بزرگ همه منافقین چرا اینجوری کرد؟ میگه عمو جان چی بوده قضیه، چرا قصد انفراد کردی؟ میگه خصوصی بگم یا عمومی بگم؟ عجب کلاه نمدی. ببین قرآن چی میگه؟ حتی ان یکونو خیرا منهم. اشنباس میگه اینا برادران دینی من هستم، من حرف مخفی از اینا ندارم. حالا بگو. گفت والله رکعت اول اقتضا کردم تو نماز بود، رکعت دوم رفته بودی میدون مال فروشی خر بخری، در آخرای رکعت دوم تو خونت نقشه میکشیدی که طویله را کجا قرار بدی و کاهدوم کجا باشه. منم دیدم که خب دیگه تو اونجا هستی، منم قصد انفراد کردم. پیش نماز یه نگاهی کرد به مردم، گفت دقیقا همینطور، من دیدم سنم رفته بالا، ارزم جد نماز که میام خلاصه برام یه زحمتیه، فکر کردم که مرکبی تهیه کنم و وقتی این فکر رو کردم میدان مال فروشی برام مجسم شد. بعد منزلم مجسم شد که خب در منزل من کدوم گوشه کدوم زاویه میتونه برای این حیوان استراحتگاهی باشه. خب برادر من عزیز من، یه وقتی یک کلاه نمدی پیدا شد از اولیای خدا بود، توجه کردید؟ یکی از علما برام نقل کرد، گفت یک کلاه نمدی هم در قم بود، از اولیا بود. حالا نمیدونم در قید حیات است یا نه، میگفت اینم خیلی نمیشناختن. چند تا طلبه داشتن اینو جوانها بشنوید، اینا مهم است بشنوید اینا رو، من به خاطر شما ها شب نمینجا دیگه. اگر شما نبودید این مجلس نبود، بنده میرفتم مینشستم اون منابعی که جمع کردم و خلاصه دیگه کار ما اینه دیگه، مینوشتم یه 20-30 صفحه شبی چیز مینوشتم، اما همه را تعطیل میکنم به عشق شما ها میام اینجا که شما دعا کنید من عاقبت به خیر بشم. خدا همه شما ها را میشالله عاقبت به خیر کنه. این ذرائفی که به شما عرض میکنم دلم میخواد اونها را در لوح دلتون نگه دارید، مهم اومدید. اون عالم ربانی که خودش هم از اولیاست، ایشون گفت این کلاه نمدی که کسی نمیشناختن از اولیا بود، تو مدرسه طلبه ها قدم میزد. چند تا طلبه نشسته بودن انگور میخوردن فصل تابستون. یک کسی اشاره کرد که این پیره مرد رو تحویل بگیرید، انگور تعارف کنید. طلبه ها دست پاشون جمع کردن، آقا بفرمید. این کلاه نمدی رو نشوندن، به یه دو سه تا حبه انگور خورد و رفت. بعد اون کلاه نمدی که از اولیا بود به این عالم گفته بود اگر این طلبه ها بدون معرفی تو به من انگور می دادن ترقی می کردن. خیلی حرف مهم می سن. یک کتاب حرف برادر ای داده می داد. هر وقت ما بخواییم کسی رو احترام بکنیم، باید یه نفر جلوتر بیاد یه قصیده بخونه، غزلی بخونه. خودمون هیچ‌وقت مستقلاً فکر نمی‌کنیم یه شیعه امیرالمومنین احترامش کن. خب حتما باید یکی بیاد منقبت که اول بگه به تمهید مقدمه بشه. یک عجیب است آقا، بعد نظر تنگی ها خیلی عجیبه. گفته بود که اگر اینا بدون معرفی تو به من انگور میدادن تعارف میکردن ترقی میکردن، حواستون جمع باشه. خب این یک درس از دروس اخلاق در قرآن. جمع‌بندی میکنم که مسخره از دیدگاه قرآن حرام است، قدغنه. و گفتم اون شب که قرآن اخلاق زشت را وقتی میخواد بگه چهره کریهش هم نشون میده، فقط نمیگه نکنید یا بده. در سوره بقره از زبان پیامبر عظیم الشأنش حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام بیان میکند که مسخره کار آدمای نادانه. اگر کسی خدا نکرده مسخره میکرد تا حالا اهل مسخره بود، بیتعارف باید پی ببره که نادان بوده، بره در فکر علاج باشه. همین که بفهمد این کار نادان هاست، بذاره کنار خود این داناییه، خود این علمه. بله انشاءالله تعالی اگر زنده بودیم در شبهای آینده باز دروس دیگری از اخلاق در قرآن خدمت شما خواهیم گفت. آیون هر روز ما متعلق به امام زمان علیه السلام. به قول علامه بزرگوار جمال السالکین سید ابن طاووس قدس الله نفسه الزکیه میگوید که قریب به این مضامین شیعه باید بدتون آقایون، شیعه باید زبان حالش این باشد که نزیلک حیث متجهت رکابی و ضیفک حیث کنت من البلادی. هر کجا باشیم مهمان امام زمان، هر کجا باشیم از صدقه سر حضرت زنده ایم. اما خب بر حسب تقسیم بندی ها جمعه را نسبت دادن به ساحت مقدسه امام زمان علیه السلام. روز جمعه روز امام زمان. خدایا کی می شود که ما این زیارت ها رو دعاها رو بیشتر گفتم از قول علامه امینی رضوان الله علیه، چون دیشب رادیو ضبط می‌کرد یه جزئش رو نگفتن. ایشون فرمودن که دو گنج و گرانبها خدا در اختیار ما شیعیان گذاشته که مخالفین ما از اون دو جنگ محرومند، یکی زیارت هاست و یکی دعاها. چی می شود که ما این دعاها را جدن زیارت ها را و تدبر بخوریم؟ همش برای ثواب نباشه. در این زیارتنامه امام زمان علیه السلام، حضرت زیارتنامه زیاد داره، اسراری در زیارتنامه های حضرت خیلی گیراست، خیلی گیرا. میگه یا مولای یا صاحب الزمان، هازا یوم الجمعه، امروز روز شما، و هو با یوم روز توه، و انا فیه ضیفک و جارک، من در این روز مهمان تو و پناهنده تو هستم، فعظفنی و اجرنی، من رو مهمان کن، پناه بده. شهید ثانی یک مثال داره، تو را خدا این مثال رو دقت کنید. نمیدونم کدومتون در بیابون دیدید گله ها که راه میفته، این گله ها یه حیواناتی براشون میگمارن برای حفظ این گله ها. حالا دور از حضورتون به داخل سگ گله چند تا انتخاب میکنن که این حیوانات رو مراقبت کنن. گاهی شده که یک کسی در بیابان داره میره، نه سلاحی نه چیزی، با یه گله روبرو میشه. آقا این سگها وقتی حمله میکنن، آدم به اون چوبان التماس میکنه، شوخی نیست، یه هیچ متوجه این چوبان سواد داره نداره، آیا آقا قربونت برم، دستم به دامن، بیا نزار. شهید میفرماید شما در نماز وقتی میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی خدایا این سگت بکش کنار، من میخوام وارد نمازت بشم، میگه یک دنگ اون التماس که به اون چوپان میکنی به خدا بکنی از شرط شیطان در امان. اون التماس که به اون چوپان میکنی که بی سواد چیزی نداره، این سگو میزنه کنار، تو را این بره در خیمه، حتی ممکنه یک کاسه شیرم به تو بده، زبانم لال. کسی رو نمیخواییم به آقا قیاس کنیم، ولی گفتن در مثل مناقشه نیست. وقت تو واقعا به امام زمان بگی من پناه بده، پناهت نمیده. یعنی اینقدر بدونی که تعالی هرچی گفتیم که رو به بالا بوده، خدا شاهده. یه خورده اعتراف بکنیم به نواقص خودمون، بعض قلعه ها را بشکنیم، آواز آکنون عوامانه بوده. اینه که ضرورتی میزده گفته کتاب دعا را بده، یه دهن درده ای چیزی و خمیازه ای، فقط همین که ثواب داره یه چیز خونده بسته گذاشته اونجا، اصلا نفهمیده چی به چیه. ای آقا به امام زمان بگی انا ضیفک و جارک، من مهمون تو هم، آقا پناهت نمیده. آخه تا حال نگفتیم عزیز من، اگه یک گیر بکنه، من خودم میگم دومم لای طلبه مونه این جمله رو بگم آنن جواب میده، آنن در طرف میشه گرفتار، اصلا حرف نداره. السلام علیک یا صاحب الزمان، آقا امروز روز شما بود و من وقتی وارد شدم دیدم صحبت از عمه بزرگوارت زینب کبرا به میان آمده، سلام الله. بنده نه لیاقت دارم، نه در اون حدم که حرفی بزنم، اما حالا یه وقت حدس و گمان عیبی نداره. این حدس من این است که یکی از گریه های مفصل امام زمان بر عمه بزرگوارش، و میدونم خیلی دوست داره چه عمه بزرگواری، چه عمه. آه تو شفیع ما هستی نزد خدا، امشب ما زیر این خیمه عمه شما را شفیع آوردیم پیش شما، به خاطر این عمه شفاعت کنید، ما را نظر کنید. آقا دو تا جمله خانم داره عجیب است. اولا که جمله از این بالاتر نمیشه، قبل از اینکه جمله خودشو بگم اون عظمتشو بگم، امام زمانش صریحا میفرماید عمه تو علم لدون میداری. من از خوی کسی نمیترسم، گفتم بارها زینب کبرا به تصدیق حضرت سجاد کلاس خصوصی خدا را دیده بود. علم لدنی فارسیش چه کلاس خصوصی دیگه، تعارف نداریم.
این حرف من به گوش اولیای خدا رسید، الحمدلله سکته گذاشته نمشون. حرف بی ربطی نیست، من نمیگم که من سجاد میکنم. برای دو تا جمله خانم داره، یکی عرفانی یکی حماسیه، که ما افتخار باید بکنیم. حماسیش این بود، بلند شد فریاد کشید به سر یزید، یزید رو تخت نشسته، در طرفینش جلاد هست. یزیدی که دایره حکومتش کجا تا کجاست، فرمود اینی لأستسغر و قدرک، یه خانمی که به ظاهر اسیره کسانش رو کشتن، گفت یزید البته قدر تو را خار میشمارم، من تو را چیزی نمیدونم. یه فضولی فضولی کرد، گفت دختر علی میبینی که تمام کسانت کشته شدن؟ فرمود ما رأیت الا جمیلا، جز زیبا چیزی ندیدم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عارض محمد علی اردوادی رضوان الله علیه، من این بیت شعر از او زیاد خوندم تا حالا، من غبطه میبرم به اینجور آدم ها. این شیخ ببینید چه جایزه ای از امیر المؤمنین و از زینب کبرا علیه السلام دریافت خواهد کرد خدا میدونه. در زیر آسمان برای حضرت زینب هم شعری گفته نشده، که بارها توصیف کردم برای دوستانم، شیر وقتی میخواد حمله کنه قبل از حمله صدای در سینه‌اش ظاهر میشه، به اون میگن زعیر. زعیر مخصوص شیره، در مورد حیوان دیگه گفته نمیشه. بعد از صدای زعیر حمله حتمیه. شکارچی داره بی خیال تو جنگل راه میره، قدم میزنه، به ناگهان وقتی که زعیر شیر را از اون کمینگاه شیر میشنوه، تنش میلرزه، ای بسا سلاح از دستش میفته. زعیر یه صدای با هیبتیه، چون پشت سرش حتما حمله کردن. خود بخوندن امه امام زمان را این شیخ اینطور توصیف میکنه، میگه که او ان فی غاب الامامت لبوتن لزعیرها انت الوجوه تهیبا. میگه دختر علی خود به میخاند، یا صدای زعیر از بیشه امامت به گوش میرسد، که اینطور دشمنان میلرزد. امام زمان، ما اگر از یه راهی برسیم، از سفری، سفرهای ما راحت، با هواپیما ماشینهای راحت با پذیرایی، ولی دوستانمون میگن فلانی از راه رسیده، بذارید قدری استراحت کنه، زبانم لال، امه شما 40 منزل آمده بود. این پذیراییش بود که میگفتن زخم زبان میزدن. خانم اینقدر قوی بود، این خانم عالمه غیر معلمه است، علم لدنی داره. از عمل کردش یه چیزی به شما بگم، هم یاد بگیریم هم گریه کنیم. آقایون، بچه 3 ساله 4 ساله معنی شهید و شهادت رو نمیتونه بفهمه، نمیکشه. خانم علم لدنی داشت، در مقاتل صحیح داشتیم داریم، که بچه ها که بهانه پدر می گرفتن، خانم می فرمودن پدرتون سفر رفته، مقصودش سفر آخرت. اما آنچنان این بنی امیه نقشه های امه امام زمان رو نقش بر آب کردن، واضح نمی کنم بگم، من عادتم نیست، فقط این جمله رو بهت بگم که خانم به این قدرت که همیشه قدرت داشت، اما یک احساس کرد که باید از برادرش کمک بگیرد. اون کجا بود؟ گفت حسین من، شرحش اینه ها، حسین من حالا که بنا سر نازنین قرآن بخونه، بیا یک کار دیگه هم بکن، بیا با دختر کوچکت حرف بزن. یه چند کلمه با این دختر کوچک حرف بزن. چرا؟ میگه نزدیک از قلبش از گفته آب بشه حسین جان. صلوات الله علیکم یا اهل بیت النبوه.